خب من یه خاطرتون باشه گفتم که سال 67 آزاد شدم، که البته زمان زندانی بیشتر بود، ولی یعنی 7 سال 6 سال زندانی کشیدم، یعنی دقیقا از اول 62 تا آخر 67.
چند سال شما محکوم بودید؟
8 سال بودم.
6
سال کشیدم دیگه. بعد در واقع 10 سال بود، 2 سالو قبل از دادگاه کشیده بودم، 8 سال دادن، ولی در مجموع من 6 سال زندان کشیدم که آزاد شدم. مثل خیلی بعد از اینکه وقتی آزاد شدم، اولین کاری که حتی تو اونجا دیگه تصمیم خودم گرفته بودم که مجددا فقط نقاشی کنم، به این دلیل یا کار مجسمه بکنم. به این دلیل تا آزاد شدم واقعا بعد از 3 روز شروع کردم به طور خیلی سنگینی کار نقاشی کردن، که دقیقا بعد از 9 ماه از آزادی در گالری پافر که اون موقع در خیابان تختابوس سابق و یا شهید مطهری بود، نمایشگاه خیلی بزرگی گذاشتم که حدود خیلی نمایشگاه سالن خیلی بزرگی هم بود، و از اون طرف دیگه فقط
نقاشی
بود. یکی دو سه تا نمایشگاه اول من. بعد سال 60 و اون سال 60 و این نمایشگاه سال 68 بود. سال 69 در واقع مهاجرت کردم به کلاردش، البته در تهران خونه و کارگاهی داشتم. اونجا سال 69 یه خونه کوچیک و کارگاهی ساختم و کارمون ادامه. البته که دلایل که رفتن من کلاردش به دلیل دوستی که با پروان اعتمادی از دور دانشجویی داشتیم و اون اونجا زمینی داشت، به تشویق اون من رفتم و حتی زمینی که من الان توش هستم در واقع تیکه‌ای از هدیه‌ای که اون دوست به من هدیه کرد. اون زمین رو خب من ساختم و ایشون هم تا چند سال اونجا می آمد و می رفت. و برحال من علت رفتنش اقوان یکی از دلایل رفتنه، البته من مایل بودم که از تهران خارج شم، ولی یکی از دلایل مشخصش حمایت و دوستی خانم اعتمادی بود، که حتی اون زمینی هم که توش خونم ساختم هدیه ایشون بود. از سال 69 در واقع من مقیم کلاردش شدم. حالا هفته گاهی تهران می آمدم، یا مثل الان گاهی هفته یه روزی، من موقعی در یه فاصله که اصلا بسیار کم، و اونجا شهیدن کار می کردم. البته در فاصله اون نمایشگاه اول خب باز نمایشگاه دیگه ای در گالری منصور حسینی گذاشتم و نمایشگاه دیگه ای، ولی بعد از سال 60 و 70 مجددا من شروع کردم به مجسمه سازی و کار مجسمه و با چوب من شروع کردم. یکی از مواردی من خدمتتون عرض کنم در رابطه کار با چوب، من دور دانشجویی خوب با چوب تجربه کرده بودم، ولی برام کار سخت بودش، زیاد جذاب نبود از نظر اجرایی، چون کند بود و من کلن آدمی هستم که حالا بقول دور بریه بگن خیلی هایپری و اینا، خیلی دوست دارم سرعت به نتیجه رسیدن کارم و چوب برام کند بود. ولی اونجا بنا به فضای اونجا با به اصطلاح با ارزنجیری آشنا شدم، که این ارهایی بود که این جنگلبان ها درخت ها رو می بریدن و من به فکر افتادم با یه دونه نوع برقیش رو تهیه کنم و کار کنم، چه گرفتم اینا. البته خدمت رو عرض کنم کار کردن با اره زنجیری فکر میکنم که حالا اینا چیزی مهمی نیست، ولی قبل از من تو دنیا کرده بودم، من خبر نداشتم، ولی تو ایران به هر حال من به فکر افتادم و شاید بتونم بینم اولین چیزی بود. اگر چه در دنیا میگم اصلا اینجور نیست، حالا من از این ادعای که من نه قبلا هنرمنده دیگه در جای دیگه این کار رو بخصوص هنرمنده بخصوص برای مرحله باروردوری های اصلی استفاده میکنن، البته از ابزارهای دیگه هم میشه استفاده میکنن، که طبعا خب الان خیلی از هنرمنده از این ابزارها استفاده میکنن، ولی خب واقعا اونجور نبود اون موقع و من مجبور بودم یه جور ابتکار به خرج بدم از استفاده تو این ابزارها و حتی گاهی یه چیزایی رو خودم بسازم که با کمک اون ابزارهای برقی بتونم سرعت بیشتری به کار چوب بدم. به هر حال اولین نمایشگاه های من که از مجسمه های چوبی بود، دو تا نمایشگاه اول و دوم هر دو نمایشگاهی که در فضای خصوصی خونه هم گذاشتم، به دلیل اینکه یکی عمده ترش که اینا ترسوهای بدن انسان بودن و همزمان تو خونم تو امیرآباد مجسمه نمایشگاهی میذاشتم که خب اکثرشون میرفت. برحال از بعد از اومدن از زندان ممر درآمده اصلی من همین نقاشی و مجسمه و معماری بودش. من در سال بخصوص 50 بعد از زندان بخصوص سال 57 همیشه فکر میکنم که دیگه وظیفه نسل ما اقدام مستقیم سیاسیه. اگه چی در یه دورانه فکر میکنیم با کار هنری یا کارهای دیگه بشه، ولی واقعا به نسل میکنم نه، اصلا دیگه جزئی نیست و برای خودم وظیفه اینجوری قائل بودم و به طور کلی تمام مدت به اینجوری فکر میکردم. خب البته کار میکردم بیرون به دلیل شغلی در یه شرکت کار میکردم، شرکت ساختمانی، تا در دوران انقلاب هم بیشترین فعالیتم فقط همون حول همه اتفاقات انقلاب بود. بعدم که انقلاب شد خب ذره ذره جنبه سیاسی شکل یافته تر شد و شروع کردم به فعالیت، منم به فعالیت مستقیمتر سیاسی در رابطه با تشریفات سیاسی پرداختم و تمام مدت به صورت یک آدم حرفه‌ای یعنی از نظر مالش، از نظر زمان و اختصاص وقت به اون کار سیاسی میکنم و بخصوص چون نقاش و مجسمه سازم بودم و اینا بیشتر در این زمین هم فعالیت هایی میکردم و یه توانمندی هایی داشتم که کارهای مختلف فنی هم تو تشکیلات انجام میدادم و تمام وقت یعنی واقعا شب و روز این کارم بود. بر تا سال 62 مهمترین فعالیت همین بود. البته بعد از انقلاب بلافاصله در دانشکده هنرهای زیبایی، هنرهای تزیینی که دانشجوها شروع کرده بودن فعالیت های دانشگاه و کنترل استادا و بیرون کردن و پاکسازی استادای مختلف، در دانشکده هنرهای تزیینی اون زمان همین چهارراه ولیعصر بود که به نام دانشکده هنرهای تزیینی بود و بعدها الان شده دانشگاه هنر و چندین دانشگاه هنرهای تزیینی از دانشکده های وابسته به وزارت فرهنگ هنر بود که با دانشکده های سینما و تئاتر و موسیقی اینا قاطی شدن و دانشگاه هنر فعلی رو به وجود آوردن که البته بعدن هی گسترش بده کرد. با توجه به اون اوزا بنا به دعوت دانشجوها و بعد دعوت استادایی که از پایسازی در رفته بودن و به هر حال دانشجوها رو میچرخوندن، منو دعوت کردن به دانشگاه تزیینی، شروع کردم به تدریس مجسمه سازی.
تا همون
57 بلافاصله علاوه بر فعالیتی به تدریس مجسمه سازی در دانشکده تزیینی پرداختم تا موقع انقلاب فرهنگی. بعد از انقلاب فرهنگی طبعا ما از معلمایی بودیم که قبل از اجازه خودمون فکر کردیم جای ما نیست، یعنی نمیشه، اومدیم بیرون و دیگه من تمام مدت فعالیت سیاسی میکردم. این تمام این زندگیم همش حول این بود تا موقع تا سال 62. البته تمام دوره برای من عموما آدم های سیاسی بودن، همسرم هم سیاسی بود، البته به اون مفهوم فعال میمون، ولی همه اطرافیان من چون سنتن در خانوادم اون موارد بود این شکلی بود فضای اون دوره. البته پرداختن به اتفاقات اون زمان شاید جزء این مسئله بشه، همین اشاره شاید کافی باشه چون یه چیز دیگه است. تا سال 62 که دستگیر شدم و در طی تا سال 67 اسفند 67، از اول 62 تا اسفند 67 من زندان بودم که اون موقع آزاد شدم. من بعد از زندان اول قبل از انقلاب ممنوع الخروج بودم تا سال 50. سال 50 به من گذرنامه دادن. واقعا برای یه متابسون که رفت دادم انگلیس همش فکر میکردم یه اتفاق تو ایران میفته درها رو میبندم من نمیتونم برگردم، نگران بودم. الانم بارها واقعا تو ذهنم این بوده که اولا که واقعا خوشحالم که نرفتم به مهاجرت، چون بسیار از دوستان عزیز من در خیلی زمینای هنری که حتی بهتریناشون که مهاجرت کردن در اونجا به هر حال خیلی از شما هم افهمید، ولی طبیعی که چیزی برای گفتن به اون معنا ندارن. منم مطمئن من اگر مهاجرت میکردم با توجه به فضا و اینا ممکن بود تحت جو فضای سیاسی کاذبی که الان خبر دارم چه جوریه و چه تفکرات مثل اینکه همشون در سال همون 50-60 اینا منجمد شدن با شناختای جدورادی عملا ارتباطی من منم ممکن بود شبیه اونا بشم. و حالا نمیدونم، ولی واقعیت این که خوشحالم که نرفتم، البته تصمیم خودم بودش. و در این سالها احساس من وقتی بینمان یه آدم به پشتر خودم نگاه میکنم، میرم بالاخره در حد خودم، در حد خودم توانه فرد نقشی تونستم بازی کنم و در این کارهایی بکنم که دوست دارم بکنم. یعنی به همین دلیل مثلا هیچ وقت ندوچاره ابسوردگی دوست دارم ندوچاری و خوب فعالیت کردم، زندگی کردم، نمایشگاه گذاشتم، نقاشی کردم، مجسمه ساختم، در فعالیت های مختلف اجتماعی سنفی مجسمه سازی نقاشی حضور داشتم، بینال های شرکت کردم، بینال های برگزار کردم، سمپوزیوم های برحال میتونم بگم که برحال در حد وسعم اون کاری که ازم برمی آمده انجام دادم. حالا هم دوستان خوبی دارم، هم یا لغت شاگر من کمتر به کار میرم، جوانایی که برحال به هر دلیلی فکر میکنن که من کاری براشون انجام دادم، منو دوست دارن و به من احترام قائلن و برحال بهم توجه دارن، همینا فضای گرمی ما، دوستان خوبی هم داریم، نقاشان و مجسمه ساز. کلن از این نوب که این اتفاق نرفتم خوشحالم. و از اون برای اونایی هم که رفتم واقعا هیچ وقت ندیدم که بتونن کنن. تو همه زمین ها وقتی شاهدشم نگاه میکنم، اینم باز اونهایی که اینجا ماندن بارن. حالا من نمیخوام اصلا تعیین ارزش یا قضاوت کنم که چرا رفتن، نه، به خودشون مربوطه. بسیاری هم که ناچار بودن برن، شاید حق داشتن، ولی بسیاری هم که به نظر من حالا به هر دلیل انتخاب این موارد، نمیتونم بگم که مار من کار من درست بوده یا اونا. به هر حال بعد از اینکه از زندان اومدم بیرون سال 67، خیلی سریع شروع کردم به کار کردن شدید، یعنی واقعا خیلی شبون روز کار میکردم، طوری که بعد از 9 ماه یه نمایشگاه خیلی بزرگ از نقاشی گذاشتم در گالری پافر که در خیابان تخت طاووس یا بهشتی میشه دیگه، بله، مطهری میشه. اونجا نمایشگاه بود، گالری خیلی بزرگی بود، جزی تازه گالریایی بود که بعد از این سالهای جنگ داشت باز میشد. گالری سیمون باز شده بود، این باز شد، چند گالری تازه مثل گالری شیخ باز شده بود، تازه داشت گالری به وجود میامد دوباره، خیلی محدود بودن. برحال نمایشگاه موفقی بود، برحال درآمد فروش بدی نکردم که من حداقل تو نمایشگاه بعدی به نوعی کمک کرد زندگی کنم. بعد نمایشگاه دیگه گذاشتم و سال 69 هم مهاجرت کردم به کلاردش. البته از بعد از اینکه از زندان اومدم همش مایل بودم که از تهران برم، ولی دوست عزیزی که از دوره دانشکده، دوست همکلاس و بعد دوستای خانوادگی بودیم و اینا، خانم پروانه اعتمادی، منو تشویق به رفتن به کلاردش کرد و حتی زمینی هم که خونه منه در واقع هدیه اون بود که بغل خونه اون بود که اونجا یه زمینی خریده بود که خونه بسازه. خب رفتم اونجا و شروع کردم کارگاهی ساختن خودم و تمام مدت اونجا بودم و همون رفتن اونجا موجب شد که تونستم مجسمه سازی کنم، چون واقعا امکاناتش تو تهران در یه خونه سخت مجسمه سازی، بخصوص من که عادت داشتم با فلز یا با بخصوص عادت به فلز داشتم قبلا کار کنم، نوعی کارم اجازه نمیداد که منه. ولی اونجا علاوه بر این موجب شد که من دوباره با چوب به چوب علاقمند بشم. البته دوره دانشجویی من کارهای با چوب کرده بودم، ولی بیشتر جنبه تجربی داشت، زیاد به دلیل ریتم کند کار با چوب زیاد جذاب نبرام و با اون وسایل سنتی اره دستی یا مقارنا زیاد برام جذاب نبود. ولی اونجا من خود اونجا حضور در اونجا به دلیل دیدن کار این جنگلبان ها که با اره‌های زنجیری بنزینی درخت ها رو می بریدن یا درخت ها رو به صورت الوار در می آوردن، متوجه شدم که با این میتونم کار کنم، که یه دونه نوع برقیشو خریدم و شروع کردم به کار کردم با چوب. البته اونجا به دلیل شرایط خیلی راحت بود برام تهیه چوب، یعنی مشکلی نبود، حتی چوبایی که میگرفتم گاهی اصلا مثلا فرض کنین همون روستایی بودم ملتو بردو ببر، یعنی حتی مبلغ گاهی نمیدادم بابتشون، ارزونم بود. چوب نوعی چوبایی که من انتخاب میکردم چوبایی نبود که به درد کار نجاری یا کار دیگه، کنده هایی بود که قابلیت اون نوع اتفاقات نجاری نداشت، فقط عملا هیزم میشد اگه من مثلا البته اونقدر مصرفی نداشتم چون بالاخره من در سال چند تا میتونی یه موزن به هر حال شروع کردم به کار با چوب که اولین نمایشگاه ها ما دو تا نمایشگاه مجسمه سازیم که البته همیشه همزمان با نقاشی هم بوده این دو تا رو به دلیل اینکه اکثرا ترسوی بدن انسان بود نیمتنهایی از بدن انسان بود در فضای خونه شخصی خونه چه زندگی میکردم توی تهران تو خیابون امیرآباد شمالی اونجا نمایشگاه گذاشتم که خب نسبتا فروش نسبتا خوبی هم بود که باز موجب شد که من میتونستم البته قبل از اون بعد از نمایشگاه گالری پاپر نمایشگاهی در گالری منصور حسینی داشتم ولی در ذره تو نمایشگاه‌های مختلف گروهی جمعی حضور بیشتری داشتم و از اون تاریخ به طور پیوسته و دائم نقاشی کردم مجسمه‌سازی کردم و معماری کردم البته معماری کردم من تو کلاردش فقط معماری ساختمانی بوده که به نوعی برای دوستان یا آشناهام ساختم به اون مفهومی که برم یه کار ساختمانی بسازم و اونا را حالا اگر عکساشو اینا تو سایت ببینید یا عکسای تو آلبوم کاری هست که مثل مجسمه هامه یعنی عملا یه کار میشه گفت دستی آرام آرامه که البته تمام مراحل از طراحی تا اجرای نهایی حتی داخلیش دکوراسیون داخلی چیدمان عناصر هم با خودم بوده حالا همه نو داشته از یا تو بعضی کار که کاری هست ماره از جمله خونه خواهرم از جمله خونه خانم مریم زندی و کارهای دیگه که تو هم محله هست برای دوستان دیگه ای ساختم یا تو کلاردش برای دوستان دیگه یه 6 7 تا کار معماری هست که اتفاقا یکی دو تا از اینا در مرحله اول جایزه آقا خان پذیرفته شد یعنی تو مرحله اول رفت خب به هر حال حالا چیز مهم آنچنان شاید نباشه ولی برای تو مرحله اول پذیرفته شد یا یه بار هم یکی از همین کارام یکی دوتا کارام تو مرحله اول جایزه معمار تهران پذیرفته شد البته من تحصیلات معماری به اون معنا نداشتم ولی زمان که ما دانشجو بودیم دانشجو ما زیبا خیلی فضاش متفاوت با الان بود اولا روابط بینارشتهی خیلی زیاد بود حتی واحدهای درسی مشترک بین رشته ها داشتیم نقاشی مجسمه و معماری نوع روابطمون کارامطور بود که با هم تداخل خیلی آقا داشت من درسای عملی مشترکت داشتیم درس داشتیم به نام دکور که به نوعی ترکیبی از طراحی سنتی و گرافیکی که امروز جدا شده بود حتی بین هر سه تا رشته مشترک بود بعد فضای دانشجویی به گونه ای بود که چه توی هر آتلیه بین تمام سالها روابط بسیار تنگ و تنگی چه تو برنامه اینا بود و حتی بین گروه ها و رشته ها میگم که الان من بهترین دوستان مثلا چه معماری چه نقاشی هم دوره هم همون تو اون دوره هم بوده و حتی با رشته های دیگه مثل تئاتر سینما و مثلا اون موقع خب دوستان عزیز داشتیم مثلا تو دشته تئاتر مثلا سعید سلطانپور بود پرویز خضرایی بود و چیزهای دیگه تو و یادم که استادهای دیگه بودن که درس میدن و ما میرفتیم سر کلاسمون یادم مثلا کلاس بیزایی بود ما میرفتیم میشستیم یعنی فقط این نبود که رشته درس خودمون بخونیم یا اگر ما درسای داشتیم میدیدیم کلاسای دیگه میام مثلا من یادم که درسی داشتیم به نام روش تقلید سال اول دکتر آریانپور درس میداد تمام دانشجو میام میدن سر کلاسش حتی اونایی که واحد نداشتن نحوه روابط گونه دیگه بود توی دانشگاه از صبح تا شب با هم بودیم و مثلا به عنوان مثال من به عنوان یه دونه مجسمه ساز علاوه بر اینکه در ساخت ماکدای بچه معماری همکاری میکردم اصلا بسیاری اوقات میرفتم کمک اونا در راندوی کاراشو همین چون رشته من ریاضی بود همین موجه شد که خیلی با تمام خصوصیت معماری آشنا بودم مطالعه میکردم علاقمندم بودم چون قبلشن دوره دبیرستان که از موارد دلم خواست شاد برم معماری بود و عملا معماری رو به صورت غیر رسمی آموخته بودم و حتی یه مدتی تو دفاتر معماری اون موقع به عنوان ماکت‌ساز به عنوان دسانتور و یا به عنوان آدمی که بره سر کارگاه کنترل کنه کارگاه کار کردم به این دلیل در واقع نیازهای یه جور غیر آموزشی غیر تحصیلی معماری رو آموختم بدون اینا و همینطوری وقتی من قبلا حتی قبل از انقلاب تو تهران یکی از اون منبر درآمدم در فاصله بخصوص بعد از فارغ تحصیل شدن تا پنجاب، یکی از منبر درآمدم باز کار کردن تو شرکت های ساختمانی بود. یعنی تجربه اجرایی یه معماری رو از مرحله طراحی تا این داشت. همین موجب شد تو 14 علاوه بر خونه خودم و تموم کردن خونه دوستم خانم اعتمادی و خونه های بعضی از دوستای دیدم و یا خونه هایی که کاملا از همه چیزش کار خودمه، مثل خونه خانم زندی، مثل خونه خواهرم، مثل خونه هایی که برای خانواده مدلل، برای خانواده شکری و بعضی دوستان دیگه در کلاردش ساختم که هنوز هست. حالا الان توی اون سایت و سی دی که خدمتتون دادم عکساش هست، میشه ببینید. همونطور عرض شدم این مواردم بود. در این پاسنه که همیشه نقاشی میکردم. البته کار معماری به دلیل نوع کارش طوریه که وقتی آدم کار معماری میکنه عملا هیچ کار دیگه نمیکنه، بخصوص که علاوه بر طراحی تمام مراحل اجرا و تدارکات تو اونجا با خودم بود. به این دلیل عملا تمام ذهنم رو شب روز میگه. البته همیشه در طی این سالها به اشکال مختلف، به گونه‌های مختلف من هم نقاشی کردم، مجسمه سازی کردم، لابلاش هم فعالیت های حرفه‌ای مدیریت هنری هم غیر مستقیم میشه کردم، مثل برگزاری بینال ها، بینال مثلا چهارم که دبیرش بودم، یا همکاری در داوری بینال دیگه، یا اجرای سمپوزیوم ها در مراحل سیاست گذاری، داوری، اما با اقسامش و بوده. در از این برحال هماهنگ با اینها میگم که هم نقاشی کردم، هم مجسمه ساختم، هم معماری و فعالیت مختلف تو سمپوزیوم های مختلف ایران شرکت کردم، مثل سمپوزیوم اصفهان، سمپوزیوم کرمان، سمپوزیوم پدیده کار اجرا کردم و یه جاهایی هم که باز یا داور بودم یا مثل سمپوزیوم کیش آخریش که آخریش هم کاری که داوری کردم سمپوزیوم کیش بود، سمپوزیوم مجسمه سازی کیش بود که باز داورش بودم و فعالیت های مختلف دیده که تا انجام. از سال 84 مجددن دانشگاه هنر برها دوستان اونجا منو مجددن دعوت کردن برای تدریس از سال 84. قبلا خدمت رو عرض کردم که هم در دوره که دانشجو بودم در هنرستان های هنر زیبا تاریخ هنر درس میدادم، در بعد از انقلاب هم 2 سال در دانشکده هنرهای تزیینی که بعدها دانشگاه هنر شد باز مجسمه سازی درس میدادم. در سال 84 مجددا به دانشگاه هنر دعوت شدم به عنوان معلم مدرس مدعو. البته هفته یه روز بیشتر از این امکانش رو نداشتم. هفته یه روز هم در دانشگاه هنر توی چند سال، 9 سال میشه تدریس مجسمه سازی کردم و به هر حال اونجا هستم.
میشه شما از همدوریاتون
بگیم
با کیا
هشت و نشت داشتیم؟ حالا گفتم که همدوره من الان از کسانی که از همدوره من همون دقیقا همسال من فعالن توی نقاشی خانم اعتمادیه، آقای سارنجی که گاهی کار میکنه، متاسفم مدتی هم که خبری ازشون ندارم.
چیه سارنج؟
سارنج اگر اشتباه نکنم عباس، اگر اشتباه نکنم عباس ساره. البته ایشون خیلی نقاش خوبیه ولی متأسفانه خیلی گوشه‌گیر و کم کار میده.
تو کردان زندگی
میکنه؟ نمیدونم، نه قبلا که تهران بود، حالا رو جدیدنه. بعد توی مجسمه سازی آقای مرسن نعمت اللهی که از فارغ التحصیلان هنرستان هنرهای زیبای اصفهان بودن که اومدن دانشکده هم دوره من، یه که الان مقیم اصفهانه و کار زیادی در اصفهان کردن، در تهران هم اینطور مجسمه سازی هم خیلی خوبی هن. خانم آقای مرتضی نعمت اللهی باز دقیقا از هم دورای من، خانم زهرا رهنورد یا که اون موقع هم کلاس ما بودن ایشون هم. بعد خدمت رو عرض کنم باز دقیقا از هم دوره من هوشنگ، آقای هوشنگ قرقوزلو هن که ایشون سازنده همون مجسمه که تو پارک ملت، مادر فرزندی که تو پارک ملت هست و کارهای دیگه هم دارن، اینا دقیقا هم دوره های من بودن. از کسانی که سال بالاتر بودن مثل آقای حجبر ابراهیمی که الان کرمانن، البته از ما خیلی بزرگتر بودن موقعی که ما دانشجو بودیم، چون ایشون دیر به دانشگاه اومده بودن، اگرچه از شاگردان قدیم صنعتی بودن ولی دیر به دانشگاه اومده بودن. الان خدا رو شکر 80 خورده سالشونه، در کرمانن، اونجا کار میکنن و ان شاء الله عمرشون بیشتر باد. و بعد دیگه عرضم می‌کنم از دورای بدتر من که اگر فعالن بینن، آقای دوست عزیز ما که دو سال پیش فوت کردن، آقای بیژن نعمتی شریف که از مجسمه‌سازای خوبه به نظر من معاصر، بعد سال پایین‌ترا خانم سیمن اکرامیه، البته ایشون آمریکا درس خونده بودن ولی دوره هم دانشجوی هنریسی با پایان دادن. بعد خدمتتون عرض کنم از باز سالهای بالاتر که فعالن، آقای انوشواری که بیشتر تو کار سرامیک فعاله، و خدمتتون عرض کنم که خیلی بالاتر سال بالایتر ما آقای یواف دارش که توی آتلیه خانواده بهشون ویکتور میگفتن که استاد دانشکده هنرهای زیبا بودن که یکی دو سال بازنشسته شدن و یکی از معلمان تاثیرگذار مجسمه سازی ما ایشونن. البته ایشونن عمرشون زیاد باد، الان به هر حال بازنشسته شدن و کار مجسمه به اون مفهومی که با بخوایم نیست، ولی میتونم بگم که تمام فارغ التحصیلای بعد از انقلاب رشته مجسمه سازی تا این دو سه سال اخیر به هر حال همشون چی بخوایم چه نخواهیم نقش عمده‌ای در شکل دادن تفکر اونا، کار اونا ایشون داشته. و میتونم بگم اگر بگم که پدر آموزش مجسمه سازی بعد از انقلاب ما به خصوص هست ایشونه. بعد عرضم حضورشون اینا هم دوره های حدودن من بودن. البته خب دوستان زیادی هم بودن که یا متاسفانه به دلیل اتفاقاتی که افتاد، یعنی وقفه‌ای که در واقع در جامعه برای فعالیت های هنری شد، خیلی هم بودن که دیگه نتونستن کار کنن و ادامه بدن، بیا یه دن که رفتن خارج و دیگه خبری ازشون ندارم اینا. ولی الان دقیقا از هم دورای من همون اسمایی که نام بردم
آقای دکتر دارش رو میشه ازشون صحبت کنم بریم سراغشون؟
والا من سعی میکنم باشون تماس بگیرم. حتما حتما. ولی ایشون متاسفانه خیلی آدم گوشه‌گیری هستند. چشم من تلاش خودم میکنم. خواهش میکنم. تلاشم میکنم.
خب من میشه بفرمایید که چون برای ما مهمه ایشون. چون قبلا هم صحبتش شد. به نظر من خیلی مهمه. برادرشون هم هست.
برادرشون مجسمه‌سازی هستن که ایشون تحصیلاتشون چیز دیگه هست، اگه شور نکنم حساب داریه،
ولی کار میکنه.
بله، ولی از بخصوص در من از بعد از انقلاب ایشون شروع کردن خدا مخته مجسمه سازی کردن و خب به هر حال مجسمه سازی فعالین و کار میکنه.
در باره دوره های کاریتون میتونی تقسیم بندی کنی؟ یه دوره این، یه دوره اون، این دوره ها دوره.
بله، ولی من اون قبل از انقلاب که در دورایی خوب بیشتر تجربه های یه نوع دانشکده‌ای یا میشه گفت یه جستجوهایی بود که در حول همون فعالیت های تالار غنجیز بود که میشه بیشتر گفت یه جور رفتاری آموزشی بود برای من، برای آموختن بود. ولی از بعد از انقلاب که از برگشتم که آغازشن شاید تو خود زندان بود. البته اونجا ما امکانات زیادی نداشتیم، ولی با کار کردن روی همین کاغذ و اینا، حتی من خاطرم در دوران بازجویی که در سلول انفرادی بودم رو همون پاکت هایی که میوه برای ما گاهی ها میدادن لاتوش، پاکت های همون پاکت های قدیمی میوه خوری بود، نخودی رنگ ها
و
بله کام. و بعد با یه خودکاری که به هر حال یه جوری از دوران بازجویی بلند کرده بودیم، مثلا شروع کرده بودیم دوباره به نقاشی کردن. در دوران پایان اون، وقتی رفتیم بعد از پایان دادگاه به زندان گوهردش، اونجا یه امکانات بیشتری شد در حد کاغذ و در حد دیگه مدادی و اینا و خودکار اینا، امکان بیشتر شد و من یه کارهایی رو میکردم. البته یکی از چیزایی که اونجا بود، گاهی خود ما رو پارچه مثلا نقاشی میکردیم، پارچه چلوار لباسا، که حالا یکی دو سه تاش از یا با گلدوزی این کارو انجام میدادیم. مثلا یکی دوتا از اون کارا اون دوران هست. ولی بعد از اینکه از زندان اومد
کارا رو دارین چی؟
یه دون از کار اون دوره دست خواهرمه در کلار دشت.
ما میتونیم عکس
حتما نره حتما حتما حتما
لازمه
ها. الان من تهیه میکنم میدم که عکس خوب ازش بگیرن خدمتتون بده. البته یه مقدار زیاده من کار کرده بودم رو پارچه با رنگ و این یه آبرنگ خیلی کوچولوی رسیده بود به دستمون و یه مرکبایی هم خودمونجا داشتیم، یک ترکیبادی از رنگ کوچک اینا رو پارچه میکردم که متاسفانه به دلایلی از بین مجبور شدیم بردیم در سال 67 قبل از آزادی. و یه مقدارم گلدوزی های یعنی نقاشی داشتیم که به دلیل این با همین نخ و سوزن نقاشی در واقع میکردیم. چون میگم از اون دوره یه دونش هست، شاید بعضی از بین بعضی از دوستای دیگه من که از اون کارا مثلا داشته باشم، ولی یه تعدادی داشتم که متاسفانه مجبور شدیم از بین بردیمش به دلایلی. چون بعد از که از زندان اومدم که شروع کردم اولین گروه کارهای بعد از زندانم یه کاریست که تحت عنوان توپ و درخته. این درخت خطای عمودیه که میشه گفت تداعی درخت رو میکنه و توپ های رنگی که هست. بعد یه دوره دارم، دوره که خار میاد وسط، خارها و توپ ها. اون گروه اولین کارهای بعد از زندانم توپ ها و درخت ها چمونتون نمایشگاه اول گالری پافرم بود. بعد من یه جوری اون توپ های رنگی برای من یه جور تداعی بچه هایی که با این توپ ها بازی میکردن و دیگه نیستن، و اون درخت ها که درخت های خیلی سیاه بیشتر تنه های دراز بود. بعدها یعنی خودم به من یه دونه تماشاچی که بهشون نگاه میکردم میدونم ای اینا جیرو تدایی همون خطوط زندان عمودی که مثل این توپا ازش اومدن بیرون. و این توپا همیشه برای من این بوده که بعدها به من یه تماشاچی ها نه به من، من موقعی که کار میکردم همچین چیزی نداشتم، مثل این بودش که مثل یه دی با این توپا بازی میکردن دیگه نیستن. ما در جامعه در یه دورانی زندگی کردیم، اون دوران حتی یه بخش های از جامعه، یه لایه های از جامعه، من نمیدونم نم شامل همه، خیلی هم ما زود بزرگ شدیم یه لایه های. من مثلا فرض کنیم به عنوان مثال الان یادم میفته در مرسی ابن یمین مشهد که بسیاری از رهبران سازمان فدایی از تو همون مدرسه مثل خانواده مسعود احمدزاده، بچه های احمدزاده، مثل سعید آریان، مثل حمید توکلی، مثل من میسم که جزء اولین اعدام های زمان شاه بودن، همشون زود بزرگ شده بودن. یعنی من کلاس چهارم دبیرستان بودم، اگه من میرفتم کتابخونه آستان قدس فرض بوفکور میخوندم، اگه من میرندم کتاب آسان قدس آثار سارت و کامو رو میخوندم، از اونم میدیدم مسعود احمدزاده داره مثلا فلسفه میخونه یا کسای دیگه. من یادمه یعنی خیلی رو حد سر کلاسای ما، من مثلا دوستانی بودم که الان اسمشون متاسفانه یادم نیست تو امرو بیسا، خیلی راحت مثلا میدیدم اون کتاب سقراط میخونه، کتابی بود موقع در میومد اسمش مال سقراط به اینقدر، اونی میخونه چون چهارم دبیرستان
نقش شخصیت در تاریخ.
یا مثلا از این موارد، یا کتاب شما ببینید من مثلا واقعا کلاس دبیرستان دمیا بودم که مثلا کتاب معروف ایشکار بود، الان اسمش یادم رفته، انتشارات خارزمی بود فرض، اونو میخوندم اگه اشتباه نکنم اسم کتاب راجب تاریخ بود مالی اشکار. یا من خیلی زود مثلا کتابی خوندم که مثلا فرض کنیم کتابی سارت چه رماناشو نمایشناماشو کامو همینطور. من چون چهارم دبیرستان بودم بیگانه خوندم، من چون چهارم دبیرستان بودم مثلا فرض کنیم همه نوشته آل احمد و چهارم پنجم دبیرستان خونده بودم.
تامپین خونده بودم. تامپین
بله. یا مثلا تمام مارکتوان خونده بودم، من دبیرستان تمام جگلندان اون موقع رو خونده بودم، از دوزان خلیج به جلی در جزیره بگیر بگیر تا اونه که در میامد. نمیخوام بگم کار بد میگم، ولی خب شاید اون موقع باید کار دیگه هم میکردیم. همه مدت در جستجوی موارد بودیم کنیم، و فقط من نبودم، حداقل یه لایه های از بچه هایی که در خانواده هایی که پدرانشون بخصوص ما یه دورانی بودیم، اکثر ماهای شهرنشین های لایه های متوسط پدران اون فعالیان دوره قبل بودن. فرض کنیم به عنوان مثال از همین مسعود احمدزاده، سعید احمدزاده، نه باباشون احمدزاده جبهه ملی بود، پدرم دایم اینا مثلا چپ اون زمان توده‌ای بودن، سنت شکل گرفته بود درجه. و به نظر من تفکرات سیاسی ما رنگ مذهب رو گرفته بود، انتخاب نبود، سنت خانواده شده بود.
دوره کاری بعدی
رو بله تو همون دوره بعد از همون دوره اول که توپا و درخت ها و توش یه دوره دارم که همین توپا و خار هاست که باز یه جور شاید بعد از اون شادی یا که آدم به هر حال بعد از زندان داره، در این که توش یه شادی های داشت یه غمی هم توش بود، میشه گفتش دوره خارها دوباره همون اتفاقات بیرون بود دیگه. باز فضای بعد از همون 67 هم بازم فضای پایان جنگ، باز همون فشار های حالا نوع دیگهش بود در جا اومدن بودم که یعنی واقعا در این فاصله ای من واقعا احساس می‌کنم که تو زندان بسیار بزمون یعنی راحت تر بودیم. نه راحتی به معنی حالا امکانانه، بیرون فشار مسائل شدیدتر بود، ما اونجا به هر از هیچ چیزی خبر نداشتیم. به هر حال اون یه دوره کار بود، بعد همجور به مرور البته یه نکته که حالا تو کار من از الان جان شاد نشه چیزه، به هر حال ذهن من به دلیل سابقه کودار به این سادگی تو نمیدونی قفل کنی نسبت مسائل اجتماعی. به نظر من خود من همیشه این انعکاساتی از شرایط اجتماعی اینا تو کارام هست و بوده، نه به مفهوم خیلی آمدانه و آگاهانه، دوست ندارم اونجور، ولی من یک نگاهی دارم به این مسئله. تو مسئله هست، یعنی خیلی بحث میشه تو تمام میشه، یکی مسئله تعهد اجتماعی هنرمند، یکی مسئله سنت و هویت و این بحث ها. خب تبصره زیادی شده، بحث های زیادی تا قبل از انقلاب شده بعد از انقلاب، ولی من همیشه امروز اینو یه جور، نه امروز، سالهاست چنین اینجوری میبینم. ببینید من توی جامعه به سر میبرم به نام ایران، یه تاریخ و فرهنگی دارم که مطالعهش کردم، حتی مطالعه نکرده باشم بالاخره اگر از دم یه مسجد رد میشم کاشیکاری میبینم که با ساختار یه کلیسا متفاوت، زیر پام قالی که نقش و نگاری داره با نقش و نگارهایی که فرض کنیم توی اروپا زیر پای یه دونه اروپایی فرق داره، به در دیوانم نحوه ساخت معماریایی که داریم، یعنی از نظر بصری به هر حال حافظه بصری من و مشابه من متفاوته با یه دونه نقاش و مجسم ساز اروپایی. مطالعاتم، زندگیم، اینا چه بخوام چه نخوام، اگر اجازه بدم و اگر آدم مقلدی نباشم که فقط به زور بخوام از این بگم، این رو من تاثیر میذاره. من همیشه سوالم اینه تو این بحثی که میام، میگم آقا مگه بهزاد رژیم بحثا میکرد؟ ولی بدنید یک هنرمند زمانه خودش این اکاسی از اتفاقات روز و زندگیش هست. توی اون اولین بار میریم آثاری از ساخت مثل ساختمان دارن میکنن، مثل ساخت هرات تو میناتور معروف بشینا، یا دورانهای میناتور مختلف وقتی بشینیم نقاشای اون دوران بررسی کنیم، مثلا میبینیم که تفاوت مکتب تبریز با مکتب شیراز. مکتب تبریز تمام این مینیاتورها همش پلان پلان ساختمانه، شما جای فضای باز نمیبینید، ولی مثلا مکتب شیراز دشت و جوی آب و مردم کنار آدم ها کنار جوب آب و بلبلی و گلی و اینا. اینا باستاب دو تا شرایط زیستی متفاوته. شهر تبریز یه شهری که همیشه بهش حمله می شده، همیشه بسته، تمام همجور ساختمان و ساختمان، کوچه های تنگ، تمام باستابش تو کار مکتب تبریز اینه. ولی از اون میبینی مکتب شیراز مال یه دورانیه که به هر حال شهر آرامشی هست، زندگی هست، فلان. همه الان شما برکن کنین هم باز همینطوره. خانه خواهم هم بینمونه یه نقاش، یه دونه آدم ایرانی که در ایران زندگی میکنم، یه فرهنگی دارم که مطالعهش در حد خودم کردم، خوندم، دیدم، رفتم. گذشته قبل از اسلام داریم، بعد از اسلام داریم، دوره بر من یه فرهنگیست به هر حال، چه من به هر حال رو من موثره به نام فرهنگ اسلامی از گونه شیعش هست، چه بخوام چه نخوام با من هست. ببین فرهنگ همه ما یه جور فرهنگ اسلامی شیعه است اصلش. حتی میتونیم باور بیشتر یا باور داشته باشیم یا نداشته باشیم. اشیای دوربر ما همه اینا. پس به هر حال من هر چی بکشم، اگر تصمیم خاصی نگیرم، خودم رها کنم، فهم به نوعی من نقاش ایرانی هم یا مجسمه ساز ایرانی هم. حتی اگر طبیعی که به اونا نگاه کنم، از اونا هم بگیرم، از اونا هم ببینم. ببینید جهان از یه جایی که به سوی جهانی شدن رفت، از این امروز و دیریز نیست، از دوران صفوی میبینیم جهان حرکت به سوی جهانی شدن میکنه. طبعا حالا فرهنگی که گلدورترن بیشتر متأثر میکنن جهانو، ولی همون ما میبینیم که مدرنیسم اروپایی پیکاسو از فرهنگ آفریقایی خیلی بدوی چه دریافتایی میکنه، یا ماتیس مدرنیسم فرانسوی از نقاشی گذشته ما چه دستاوردی داره، و این تو خیلی کارهای همه دنیا. همینطور که اون حق داشته که تحت تاثیر نقاشی ایرانی از خود میکنه و نقاشیشو میکنه، منم به عنوان یه آدم کار اونا رو میبینم. این طبعا با توجه به پشتوانه فرهنگیم کاری که میکنم ویژگی خاص این جامعه است، باستاب اینه. برای وقتی شما به عنوان آدم بشینید مطالعش کنید، نگاهش کنید، نقدش کنید، بررسیش کنید، میتونید ریشه های اتفاقاتی که هر دورانی گذشته. من به نظر خودم، بدونی که بخوام، وقتی خودم به عنوان تماشاچی به کارهای گذشته خودم نگاه میکنم، میبینم که خب چیزه. مثلا پروژه دیپلم من یه مقدار نیمتنها یا ترسوهایی بود و همزمان یه مقدار نقشه هایی بود. اصلا اسمش بود پوسیدیجو از محلال پروژه دیپلم من، که همه یه جور بدنهای شق شده، خوله شده، که باستان همون سالهایی بود که حداقل به هر حال یا خبرش برای ما میامد که مثلا در زندان ها شکنجه هست، فلان زمان 54، 55، 53 به هر حال در مجموع این موارد اینو تو کاره من هست، دوران های مختلف داره.
بعد از دوره توپا و تیغا چی
داره؟ باز من کارهای مختلفی کردم، الان با تمرکز نمیتونم بگم اینا. دورهای مختلف من دورهایی دارم که الان جا مثلا یکی از کارها اونه. باز همیشه تو همه اینا یه کنجه، تو همون دوره هم هست یه مقدار از کارام از اون توپا، تو یه کنجایی یه توپ تنها مثلا. باز یه دوره این دیگه که وارد کار من اسکلت های حیوانات به تمثیل وارد میشه، یعنی که مثلا حتی همیشه مثلا منظری از بیرون، یه موقعیتی در داخل، میزی، اسکلتی، توپ ماهی به خاک افتاده ای، یه همچین موارد است. واقعی از این که من خیلی به بیان ناخودآگاه بیشتر میل، اجازه میدم اون ناخودآگاه خودش عمل کنه. بسیار اوقات بعد از هر کاری واقعا تازه یه جور خودم رو پیدا میشنسم، متوجه اون موقعم میشم. اینجور بشینم از قبل، آره یه خطایی میکشم، ولی پروسه انجامش از لحظه که یه فکر میاد و اتود میکنم، خط میکشم تره و بعد سراغ اصل کارم میرم. اکثر اوقات واقعا اصلا برنامه ریزی نیست، یه جور نه. البته من به هر حال بنا به تجربه‌ام و اون آموختهام مسئله ساختار فرم نه، ولی اینکه این عناصر چجوری وارد میشه خیلی اوقات همین شکلیه میاد، یعنی فکر کنم خوبه دوست دارم، بعد تو پایان میابه تازه احساس کنم یه بخشی از خودم رو متوجه شدم. بعد یه دوره دیگه باز دارم، اون دورایی که مثلا حالا بعد از اینا دورای آهنمه که باز این آهن ها مجسم آهنیم برمیگرده به همون خارا، ولی نحوه عملش فرق کرده دیگه، تیزی های مثلثی فلزی هست منحنی ها و این تیزی ها خیلی استریزه شده یا خلاصه شده، یعنی نگاه مدرن به همون فرما هست، اون فرمای منحنی و فرمای تیز توی کارهای دوره آه. باز یه دوره دوباره مسئله این شیطان ها اومد وسط، همینا که میبینید در واقع شیطان ها همون عقاب ظلم هن برای من، که این پایه ها بیشتر یه نوع تدایی همون بلوک های ساختمانی یه هشته های ساختمانی. الان هم باز یه مقدار کار تو همین رابطه دارم که حالا برمیگره به خاطرات گذشتم، یه مقدار کارم که البته حالا اگه متشور این چنار داشت میدم مضمونش این صورت های اسید پاشیده هاست، یه سری کار دارم انجام میدم تحت عنوان ساخت اصفهان، صورت های زنایی که البته با آهن و فلزه، حالا ولی یه نوعی برای خود من چهره های مثل شده است که در اثر اسیده، در کنارش یه مقدار کارم دارم که ادامه باز از همین هاست و ادامه از همون نقاشی هایی که در واقع بعد از آزادی مثلا توی دورانی داشتم. البته من نیش به خودم نشستم الان شما این سوال ها رو کردی به ذهنم میاد بشینم یه همچین بررسی کنم، حتی متاسفانه شاید این یکی دوتا سیدی هم که خدمتون دادم یا هست که دوست همسر خواهرم یه مقدار از کار رو مونه که اصلا نظم نداره تو اون سیدی هایی که اینا نظم مرتبی نداره، واقعا هیچ وقت هنوز فرصت نکردم یا چیز نبوده که بشینم مثلا اینا رو به ترتیب ردیف کنم و یا کتابی درارم یا این، حالا اگه فرصت و عمری بود شاید در آینده این کارا رو بکنم.
یکی اینکه سوژه‌تون رو چجور انتخاب میکنی؟ دوم اینکه حالا سوژه این اولین جرقهی که میزنی به ذهنتون، بعد اتودی که میکنی، بعد عملیات که بعد انجام میدی، مراحل کار در واقع از صفر، یعنی اون جرقه تا اینکه نتیجه کارتون این مجسمه هست، این پروسه رو چجوری
تقیم کنم؟ واقعا خیلی سخته که من توضیح بدونم، یعنی حالا این که کلماتی مثل به من الهام میشه اینه نیه، واقعا این به این کلمات نمیشه، ولی برحال فکرهایی برید من فکر کنم بسیار اوقات تدایی ها گاهی اوقات مثلا فرض کنیم برمان مثلا یه خبر میخونم من متأثر میکنه تداعی میشه، یه شی میبینم من یاد یه چیزایی میزنه تداعی اتفاقات دیگه میشه، عناصر مختلفی گاهی با هم جمع میشن که ظاهرا به ظاهر همزمانی ندارن ولی تو ذهن من ممکنه که پیوندهای تداعی خاصی داره. ببین مثلا این کنجایی که تو کارمه، بچه تمامیم احساس کنم که نکنه این یاداوری توی مثلا اون کار هست، یاداوری یه خاطره هم تصویر کنج سلوله، حالا توی سلول گاهی قد مثل این کارها یادم میاد چند تا اسکلت افتاده پوست دیگه مرگ، چون ما بسیار من به هیچ وجه جنبه تمثیل یا سمبولیسم نداره، اگرم باشه من انتخاب نکردم در ذهن من رخ داده، این ممکنه شما تفسیرش کنید، ولی این اشیا برای من یه نوع جذابیت علاوه جذابیت بصریشون یه نوع تداعیی در من میکنه که این چیدمان رخ میده. خب ممکنه هنرمندانی حتما هستن تمام ساختار کارشونو برنامه‌ریزی میکنن، ولی من خیلی فی البداهه‌تر از این حرف با حرف میزنم. من یکی از جذابیت نقاشی کردن برام در طول همه دوران همیشه این بوده که حتی اگه یه ایده یا فکری اومده، دقیقا مثل این بوده وارد یه لابیرنتی شدم که نمیدونم کی و چگونه از توش میام بیرون. بسیاری اوقات واقعا یک کار نقاشی رو بخصوص تو نقاشی وقتی شروع کردم، مرحله که این تغییر داده حذف کردم اضافه کردم، اصلا میدونم که اگه واقعا اگر از اون اول تمایین یه فیلم مینداختم اصلا ربط نهاتیجه نهایی به اون آغاز نداشته. بارها بوده که میگم که اکثر اوقات من کارام زمانشم کمه، شاید بزنم یه 24 ساعت پشت سر هم نقاشی میکنم تا یه کار تموم بشه. عملا خیلی کم اگه یه کارو نتونم پیوسته تمومش کنم دیگه ممکنه ندارم سراغش. مثل یه جور نوشتن خواب یا رویاتونه که اگه همون ننویسی ممکنه یادتون بره اصلا. ولی واقعیت این که این پروسه ساخته یه دونه نقاشیم، مراحل کشیدن یه نقاشیم، بارها خودم وقتی کار تموم شده همیشه بگم او من از کجا زیرکار یه چیز دیگه بود، چطور شد به این مسیر. خیلی خود به خودی و چی میکنم نمیدونم، یا تو نوشته ها دیدیم بعضی این یه جور آغاز یه نوشتنیه که شما یه جور خودتون نمیگم لغت تخلیه، خودتون داری میریزی بیرون، چون بعدش 5 روز وقتی میری نوشته تو میخونی مثلا تعجب میکنی که این چیز رو من کی نوشتم، اینه چیه من نوشتم.
شما الان کار نیمه تمام دارید که رها کرده باشید؟
تو نقاشی داشتم که بعدا روش رنگ زدم، چیز تو مجسمه سازی هم بوده، کارهایی بوده که الان افتاده اون کنار، یا مثلا بعدا برشم روشون یه چیز دیگه کردم روش.
یعنی برای ادامه کار چیکار میکنیم؟ رها میکنیم یعنی که واقعا
روش
شروع میکنیم؟
نه یادم میدونی دوباره سفید میکنم روش شروع میکنم یک کار جدید. ولی عموما واقعا آره بوده که کاری مثلا 3 روز 4 روز طول کشیده، ولی واقعا روزی 8-9 ساعت کار کردم خسته شدم. تو مجسمه سازی یه فرقایی داره، مجسمه سازی تو نمیتونی اونجور فیل بداهه کار کنی، بالاخره یه کلیاتی داره که قدم فکر میکنی و یه پروسه ساخت داره که خود زمان میره. حالا تو یه مقدار از کاران که این پروسه زمانی اصلا مراحل تکنیکی جدیه جنبه خلاقه نداره، اگر هم داره خلاقیت در فرم و ساختمان و اینشه، نه در مفهوم و معنا. توی مجسمه هم وقتی یه فکری میکنم و یه خطی میکشم، حالا بعد وارد تو معنی که میشم ممکن چندین بکشم و بعد وارد اجراش میکنم. از اونجا بیشتر میشه گفت یه اجراکاری هم که یه اندیشم رو دارم معادل حجمیش رو میسازم، البته در همون مسیرم طبعا تغییراتی متناسب اون فکر میدم، ولی گاهی خودم واقعا اگر همون نتونم جمعش کنم بعضی وقت میدونی که نیمه کار میمونه که بندان هم یا برش میکنم میره.
ولی کجا فکر میکنی که کارتون تمام شده؟
والا احساس میکنم که اون چیزی که میخواستم شد، چه ظاهری چه معنایی، برای خودم احساس میکنم تمومه. من واقعا درست میگم این سوالیست که نمیدونم آدم چه موقع فکر میکنه کار تمومه. یه کاریش که احساس میکنه چه ده. البته خیلی اوقات کار نقاشی کردم بعد از 2-3 سال فکر کردم با یه جایش رو دوباره تغییر بدم، یعنی فکر میکنم آره مثلا اینجا خوبه این کار رو بکنم. بوده اینجور بوده، بوده که کارایی رو با این روحی انجام دادم که واقعا بوده. بعد از 3 سال اصلا کار چیزایی از اون قبلش داره بنا، حالا بعضیش اتفاقا عکسای تطبیقشون رو دارم، مثلا اول این بوده بعد از 3 سال که دوباره به هم شدم یه جور دیگه شده.
شما بفرمایید که این فعالیت هنری شما چه مفهومی داره؟ شما چه بهره‌ای از این کار می‌برید؟
چه بهره‌ای می‌برم؟ والا من نمیدونم. من همیشه پیش خودم اولا واقعیت این که من همیشه گفتم من یه نقاشم، مجسمه‌سازم، معمارم. کمتر لغت هنرمند به کار می‌برم. توضیحم بدم. نقاشی هنره ولی هر نقاشی هنر نیست. سینما هنره ولی هر فیلمی که سینما هنر نیست. خیلی نقاشی میکنن، خیلی مجسمه میزنن، خیلی معماری میکنن، ولی آیا هر معمار بودنشون حرف نیست؟ یه ساختمان ساختن، کشیدن ساختن، مجسمه سازی یه چیزی رو برشن ساختن، یه ولی آیا هنره؟ ببینید تو همه شغلا همینطوره، هر نوشته، هر نقاشی نقاشیه، هنر بودنش رو دیگران تعیین میکنن. هنرمند بود. من نقاشم، در این بحث نیست، چون فعل نقاشی انجام میدم. این نظرت منه. من مجسمه سازم چون مجسمه ساختم، من معمارم چون معماری کردم، ولی آیا و من معلمم چون معلمی میکنم، ولی آیا معلم خوبیم؟ اینو شاگردا تعیین میکنن و دیگران. آیا نقاش هنرمندم؟ اینو باز دیگران تعیین میکنن. آیا مجسمه ساز هنرمندم؟ باز اینو دیگران تعیین میکنن. اصلا من واقعا کمتر سعی میکنم این لغت رو هیچ وقت بکار، اصلا نمیتونم من به کار ببرم. و البته وقتی این نظر ابراز میکنم، بعضی دوستان خیلی متعرض میان، نه آقا ما داریم کار هنری میکنیم. میگم به هر حال کار هنری رو این دیگران تعیین میکنن که من آیا هنرمند بودم. ولی در مورد این مواردی که خدمت من کردم شکی نداره، همونطور که نجار صبح میره نجاری میکنه، میز میسازه، میگه من نجارم، منم میرم میگم تو کار من از من میسی، من مجسمه سازم، من نقاشم چون انجام میدم. حالا اینا خوبن، بدن، ماندنی هم ماندنی نیستن. واقعیت در این حال باز به دلیل باورهای شخصی خودم، نه به اون معنا، واقعا اینکه زیاد به جا بدونه بعد اصلا برام چیز نداره، بیشتر این گذار جذاب بوده، یعنی این رفتن دست جذابه، حرکت. ببین اون عمل انجام عمله است، مثل سیزیف، قرار نیست که حتما به جایی برسیم، قرار این اتفاق رو انجام بدیم. من اینجوری فکر میکنم. این که بعد از من چه میشه نمیدونم. من اومدم تو این دنیا، یه فرصتی داشتم، این کارها رو انجام دادم، از هیچ چیز زندگی من پشیمان نیستم. تنها اگه یه بار دیگه تو این دنیا بیام که دو تا نقطهشو تصحیح میکنم، این که مثلا عضو هیچ تشکیلاتی نمیشم، ولی به این معنی باورهای خودمون نه، چون گاهی اوقات تشکیلات تو رو دهن تو مجبوری ببندی. اینو دیگه دوست ندارم، دوست دارم همه جا هر چی که فکر میکنم بگم، وگرنه همین مسیر رو طی میکنم بازم مطمئنن. همین از تمام خوبه بدشی هم واقعیت اینه که برام جذابه، هنوز هر موقع یادش میادم هر موقعش خوبه، هیچ پشیمان از هیچی به اون معنا نیستم. مطمئنن من هم مثل تمام همسنای خودم در کودکی در یه جایی بر منای خوانده ها و نوشته هایی که بودش دلم خواسته یه جایی برسم. یعنی یادم خوب بچه بودم از یه جایی که نقاشی کردم، رویامون بود که مثلا بچه بشناختم. خب اولین چیزی که تو محیط میام میدم میشیندم که نقاش به نام کمال نور، رویام بود منم کمال نور بشم. بعد از سنم بیشتر رفت بالا با هنرمندان بزرگ جهان آشنا شدم، رویام بود میکلانش بشم، داوینچی بشم، رامبراند بشم. اینا مال اون سنیست که تو جاه طلبی مثبت تو یه مقصد داری یا میری جلوتر. البته برمیگردی که این مقصدت چیه، از چی میخوایی رد چی، از چی کجاها میخوایی بری. هرچی میری جلوتر این چی میدم الگوهات من قلدرتر و اینا میشه. ولی از یه جایی واقع بینی به دلیل الان بسته ممکنه نه، من حداقل به تصمیم کنم از یه جایی دوچار این مسئله شدم که اصلا قرار نیست کسی شبیه کسی بشه، هرچی خودش جای خودشو داره. همونطوره گل جلایول خیلی گل خوبیه، روزم خوبه، نه گل جلایول بهتر از روزه، نه روزه تا اون گل کوچولوی شبوی هم که چی رو چمن ریز در میاد یا اونا هم با اینا همشون جذاب هم. جهان بدون هر یک از اینا یه چیزی کم داره. من قرار نیست جای کسی باشم، من قرار نیست جای خودمو داشته باشم. حالا اینجا یه جاییست که خیلی هم میقبولش دارن، یه جاییست که بعضی ها قبولش دارن. با اراده من هم جهان جلو، هر اراده هم نیست، من توانم رو به کار میندازم. حالا ده ها عوامل مختلفی مثل شرایط اجتماعی، شرایط تاریخی، موقعیت اجتماعی، زمانه چیز دوش زندگی میکنیم. فرض کنیم به عنوان مثال من دوستان خیلی زیادی داشتم که مجسمه سازان یا نقاشان خوبی بودن. انقلاب و جنگ طبعا اینا رو به اشکال مختلف پراکنده کرد، یا بعضی ها دیگه رفتن دنبال نون و آب زندگی دیگه، امکان بازگشت نبود برشون. بعضی ها مهاجرت کردن رفتن در اونجا غرق گم شدن، اصلا دیگه خبری ندارن. خیلی عواملی که خارج از اراده من و شماست عمل میکنه تو زندگی ما. من به عنوان یه آدم سعی کردم با اراده خودم تا اونجا که میشه به اون خواسته که میخوام برسم. ولی این خواسته بازی بوده دیدی خواست نبوده، اون مسیره بوده، جذاب بوده. این که من کاری رو انجام میدم برام عجابه، این که حتما باید برسم به یه نقطه ای نیست. این که میرم تو کارگاه یه کار میکنم واقعا لذت این من، یا نقاشی من بارها با خودم بگم، به شوخی هم به دوستان میگم، میگم ببینید من وقتی نقاشی میکنم مطمئنا نقاش های دیره یا مجسم سازایی نه، شاید بهترین لحظات زندگیمو دارم میگذرونم، لذت میبرم از این عمل. حالا چقدر خوبه بعد از این لذت رو بردم، حالا یکی هم پیدا میشه پول لذت منو میده برمیداره این کار رو میبره. این اینکه فکر کنم حتما کار من یه چیزی ماندنی خواهد، من نمیدونم، چه بسه که اون پولی که الان من بده اصلا ضررم بکنه در، حالا ممکنه نه بعد یه سودی هم ببره، من نمیدونم. ولی به هر حال اونی که میاد کار منو میخره را بود از این نگاه کردنش لذت میبره، اون یه جور از این لذت میبره. به این داره پولی که از یه جا در ورده کار من یا امو میخره میذاره به دیوار اتاقش، از دیدنش لذت میبره. همونده که شما چه میدونم که بقیه امور زندگی همینطوره. الان خب حالا شما میگه آقا توی این سن 70 سالگی خب من همه عارف میشن یا همه، شاید درست میگی، کاملا درسته. من در سن 40 سالگی 50 30 سالگی میخواستم تمام جهان رو عوض کنم، انتهای جهان باشم، بزرگترین باشم، بهترین باشم، فلان باشم، فلان باشم. آره، ولی زندگی که میری جلو ذره ذره اگر بیندیشی به اون، آروم آروم متوجه این مسئله میشی که جهان تو به تنهایی نمیتونه عوض کنی، ولی قد خودت میتونی یه ایپسیلون در این جهان تأثیر بذاری. اما ایپسیلون تو اگه بتونی یه ذره جهان دوربرت تو نرمتر، شیرینتر، قشنگتر کنی، خوشایندمه.
شما به رسالت روشن هنرمند اعتقاد داری؟
من همه آدم ها در هر موقعیتی یه رسالتی دارن، یعنی یه کاری میکنن. یکی مهندس مکانیکی داره یه عملی رو به درستی انجام میده، یه ماشین رو به خوبی جمع میکنه میفرسه. من یه دکتر همینطور میکنه. هممون بخوایم نخوایم یه اقدامی انجام میده. الان خود جناب علی و دوستان که اومدن اینجا، واقعا از این کار چه چیزی جز این لذت اتفاق میبرید؟ سایت درست میکنید، دارید مصاحبه میکنید. حالا فرض کنیم که اگر یه روزی موجب درآمد بشه، حتی به زور ممکنه همین سایت رو فقط بچرخونه. این یه لذت میبرید اولا، و احساس کنید در این جهان نقشی در حد خودتون دارید، در بهتر کردن جهان، ترتیب جهان، در رشد محیط دور و برتون. ببین یکی از بحث مسائلی که الان تو این چند روز، حالا همیشه شما چه کارهایی که مثلا ما داریم میکنیم، واقعیت این که همین اتفاقات بدی که در دور و بر خودمون در جهان میفته ناشی از چیه؟ یه جامعه با فرهنگتر نرمتره، چیزتره. یه آدمی که میتونه از دیدن یک اثر هنری، شنیدن یک اثر هنری لذت میبره، محال خوشونت به خرج بده، مگه بیمار بشه یه مرتبه؟
البته میدونی که اخیرا آثار هیتلر رو کشف کردن، دارن تو هر بچه میفروشن.
خب ببینید اون هم باز همین این اتفاق هم بنه، که نشون میده این آدم یک بخشی داشته، ولی متأسفانه شرایطش اون بخششو. ببین من همیشه این باور سنتی تاریخی ما، باور به این حضور شر و خیر هستن در درون ما، هر دوتا اینا هست. همه ما های لحظه واقعا دد میشیم، فرصت پیدا کنیم. مگه نمیشد بسیاری آقا آدم دیدیم، آدم های بسیار خوب و شریفی در این لحظاتی به چه ددایی تبدیل شدن. بسیاری جنایتکارا، شکنجه‌گرا، اینها پدران خوبی بودن، همسران خوبی هم بودن، چقدر مهربون ممکنه تو محیط اجتماعیشون بوده. اینا گاهی اوقات بعضی چیزایی که راجع بعضی از شکنجه‌گرا، جنایتکار جهان میکنه، آدم میدونه که بعد که متوجه میشن این جنایتکار میشه، تعجب میکنن اینا مثل همه پدر و پدر خوب بوده.
حالا من سوال کنم ببینم که شما حالا فکر میکنین که با توجه به این توصیف که از مسیر رو اینا کردید، هیچ تصور دارید که در آینده کارتون به چه سمت پیش میره؟
بالا ببین من یه نکته که خدمتتون عرض کنم، هرچی آدم سنش میره بالاتر، به هر حال آدم واقع بین جهان و برنامه تجربت میدونی که یه فرصتی در این جهان داره، بعضی ها 30 سال، بعضی ها 40 سال، بعضی ها 60 سال، بعضی ها 70. دیگه الان دیگه که همه علم و اینا دیگه همه هم میبینیم عمر مفید فعال یه آدم دیگه 80 دیگه. گفتن درست در 85 سالگی فوت میکنه. حالا تا یه سال قبلش هم میتونسته بمیسه، یا مثلا مارکز مثلا سالای آخرش تا دیگه. اما پس یه عمر مفیدی داریم. این باقی بینی در عمم آدم باید باشه که بالاخره منم یه عمری دارم، ممکنه 6 ماه، ممکنه 2 روز دیگه، ممکنه 10 سال دیگه. همه آدم ها به نظر من، هیچ آدمی در این جهان نمیتونه بگه من کاری که میخواستم کردم، دیگه هیچ کاری ندارم بکنم. چون آدم به جلو میره، ایده ها به جلو میره، فکرها به جلو میره. مطمئنن فردا من یه فکرهایی میکنم که امروز نمیکنم. نمیتونم بگم که دیگه کارم تموم شد، دیگه هیچ چیز نمیخوام بسازم. اگه نخوام بسازم نیست، ممکنه نتوانم بسازم.
همون
همون خدمت همونه. الان دیگه ببین شکل من مارپیچ نخواهم زد، ناگهانی از این ور اون، یک ادامه، یک مسیره. یعنی دیگه نهایت کاری چند کار بیشتر در همون راستا و همون جینه. نمیدونم، شاید واقعا یه ما دیگه یه وقتی یه فکرهایی به کلم برسی که اینا، ولی کلا دیگه آدم شکل یافته تر از اینیم تو این سن که یه مرتبه اتفاقات ناگهانی یا یه انقلابی در درون روحیم به وجود بیاد. به نظر خودم اینه، اگرچه من واقعا همیشه تلاش کردم و تلاش میکنم که تا اونجا که میده آدم بروزی باشم، کتاب بروز بخرم، اخبار بروز رو بشنوم، روزنامه بخونم، مجله بخونم، در جریان اتفاقات دوربرم میشه فرصتی کنم، فیلمی ببینم، تلاش نمایشگاه ها رو برم. هنوز خب من سعی میکنم به تمام عمده نمایشگاه تهران رو برم، در صورتی که تو بسیاری از این نمایشگاه هیچ وقت کمتر دیگه هم سنای خودم هم دوره های خودم رو میبینم، اصلا نمیبینم بیان. من سعی میکنم آدمی بروزی باشم. حالا این چقدر بروزم، چقدر تفکراتم به روزه، چیزه نمیدونم، اینو دیگران نظارت میکنم. خدمتتون عرض کنم چند روز پیش همین یه مصاحبه با گونتر گراسی میخوندم، تعجب کردم. تعجب نشد، دیدم که این میگه که من نه موبایل نگاه میکنم، نه با کامپیوتر میرم، نه جستجو میکنم. یا فکر کردم که خب من برای آدم خیلی احترام قائلم، چقدر آدم شجاعت مدنی داره، چه در گذشته که من این بودم، من این بودم، بعد اینجا شدم، بعد این. ولی واقعا پوشنم که یعنی چی این کار؟ مثل این مونه که ما هم موقع که تلویزیون اومد خیلی هم بوده نباید نگاه کرد. یعنی من اینو قبول ندارم، یعنی فکرم نه. آره من البته امکان این که مثل یه جوان 25 ساله ذهن فعالی برای یادگیری استفاده از کامپیوتر ندارم، آره. ولی منکر استفاده خوب از این نیستم، میگم آره اینو دستاوردهای بشریه، باید دید، باید نگاه کرد، باید سعی کرد ازش استفاده کرد. همین موبایلی که جلو من و شما هست، خب من خیلی سخت نمی باش کار کردم، بخصوص جز اکثر وقت فقط یه تلفنه برای من. ولی خب امیرم نه، خیلی امکانات به من میده.
خب من این سوال بکنم که شما بین کار هنریتون و زندگیتون چجور تعادل برقرار میکنید؟ و این فعالیت هنریتون برای به عنوان زندگی چه مفهومی داره شما؟
والا من اولا یه نکته خدمت رو عرض کنم. حالا اینجا چه خب من یه جور مثل اتاق، یعنی مکان خوابه. وقتی از کلار داشت میام، حالا یه صبح تا زور چه برمارم، شب بشینم یه بخوابم و برم. یعنی اینجا واقعا به اون معنی محل زندگی من نیست، یه مسافرخانه است انوز عملا، خب چون کم هم در تهران. ولی خدمت رو عرض کنم که من حالا نمیخوام خیلی شعارهایی رو که زندگی من از هنرم جدا نیست، ولی واقعا اینطور بوده. من حتی خونم الان جدیدن به دلیل یه خورده کارگامو بزرگتر کردم، ولی تفریقی، یعنی این دوتا با هم بیشه قد شده نبودش که یه اتاقی باشه اسمش کارگاه باشه درش کنم. من همونجا که نهار میخوردم، شام میخوردم، از پذیرایی میشنم، از مهمونام، بوم نقاشی من بود و کار میکردم. البته کار چوب و یا آهنگریمو نمیتونم وسط اتاق پذیرایی کنم، ولی برای اون بغلش مجموعه یه کارگاه. یعنی اینو واقعا اینجوری بوده، یعنی هیچ وقت من جدا نبوده. تمام زندگی من با معاشرین من، بخصوص از بعد از این که از زندان اومدم، فقط با ماشینی که به نوعی همین رابطه رو دارن، نقاش هم، مجسمه سازن، فیلم سازن، فقط با اینا میتونم معاشرت. البته آدم نیستم که با همه مردم نکنم، ولی طبعا بخشی از زندگیم اینه. البته یه نکته هم بگم خدمتتون، من به دو چیزی در مورد همه چیز میتونم کوتاه بیام، یعنی مهم نباشه اگه غذای بدی بخورم، اگر جای ناخوابه بخوابم، ولی در مورد دو چیز خیلی متاسفم، یعنی آنی به هیجان میام، یکی مسائل سیاسته، یکی مسائل هنره، یعنی این دو تا، یا مسائل هنری نه، اینو میگم دو تا کوتاه نمیتونم بیام، یعنی آنی منو میتونین با این مورد به حرکت و به هیجان بیاری. وقتی از مواقعی که عصبانی میشم عمدهش رجوع این دوتاست، یعنی بخصوص در زمین مسائل سیاسی. یکی از مشکلات من تو الان همینه، بخصوص که وقتی نسل جوان بخصوص با من مثلا برخورد کنه، خواهر داری که همش تقصیر شماها بود، از من چی این کار رو کردید، یا میبینم که چقدر قضاوت های نسنجیده اندیشمند، غیر اندیشیده راجع به مسائل جهان میگه. نسل معاصرتر، حالا من باز کلی نمیگم، با نمیگم همه، ولی از یک سو خیلی غیر سیاسیه، از یک سو هم خیلی عصیانگره، بدون که بخواد میره یه جور باری به حجت. این خود منو
نقطه منفی باش مواجه شده یا نه؟ اگر شده
این چیزی؟ والا یه نوعی من خدمتون عرض کنم، قبل از انقلاب من یادم تو این تالار قندیز وقتی هر نمایشگاه میذاشتیم، بحثای خیلی زیادی بین تماشاچی و نقاشا شکل میگیره. حالا چه تماشاچیانی که تا حدی حرفه‌ای بودن، یعنی نقاشی بودن، مجسمه‌سازی بودن، هنر یا دشتای دیگه هنر بودن، تا تماشاچی های عادی که مثلا ممکن بود دانشجو رشته فیزیک یاد. متاسفانه تو تمام این سالهای اخیر من اصلا تا باها نه خودم شاهد چنین درگیری‌های بین تماشاچی و هنرمند بودم، نه متاسفانه با خودم، یعنی کسی نیومده بیاد یخ منو بگیری، یعنی چی کشیدی یا چی میخوای بگی. بیشتر تا اونجا که دیدم تماشاچی ها میان نگاه میکنن و آخر سرن یه دستشو درد نکنه خسته نباشی میگن، یا بعضیشون میان میگن خیلی از صادقانه ممکنه بگن خیلی میگن. فضاهای فعلی نمایشگاه های ما، من بارها شاهد شدم، فضای اکتیوی نیست، دیالوگ هنری توش برخورد نمیشه و بسیاریش اگر رخ میده تعارفه، مگر در روابط دوستانه نزدیکی، چون هم از دوستی که باش دوسته و شناختی داره تقاضا میکنه که نظر تو راجع به آثارم بگو.
شما به نظر شما نقدنویس هنری داری؟
والا ببینید یه نکته که وجود دارم، بالاخره هر دوره ما داریم، بس اینش که خوبش رو داری و...
حالا مثلا خوبش رو میتونی اسم
ببری؟ ببینید یه نکته من بگم، در گذشته قبل از انقلاب بسیاری نقادان اجراج نمقاشی و این چیزا می نوشتن، دوستان این بودن که در زمین ادبیات کار می کردن که بسیارشون آدم های بی استعدادی در زمین ادبیات بودن و بعد می رفتن سراغ روزنامه نگاری این، و واقعیت اینه که اکثرشون به نظر من فاقد شناخت لازم و علمی از هنر دارن، نقاشی و مجسمه سازی، یا حالا من راجع به زمینای دیگه اظهار نظر نمی کنم چون تخصص من نیست، معدود آدمایی که نسبت به این مسئله آگاهی داشتن و شناخت داشتن و میتونستن میکنن کم هم بودن، بسیارشون چون میگم کسانی بودن که اصلا کارشون هنر نبوده، نقاشی نبوده. ما در قبل از انقلاب و این سال اخیر خب مثلا اینکه دو سه نفری مثلا فرض کنین آیدین آقداشتو، پاک باز، که اینا واقعا کمتر همچین اقدامی رو میکنن که بنویسن به این معنا روی جلد نمایشگاه هایی، یا تو بینی جوانتر ها گاک هایی کسانی پیدا میشدن که مثل معقولی میشن، مثلا مثل دوست عزیزی که مهاجرت کرد متاسفانه آقای رحمتی بود، گاهی اون موقع توی مجله آدینه نقدای تحلیلی مینوشت، یعنی تو میتونی با خوندن نقد با به اثر نزدیکتر بشی. ما الان اکثرا اینجور نیست، توی نقدایی که میبینیم اینجا اونه اکثرا بیشتر تعارف یا تکذیبه، تا پیدا کردن اون رمز و راز یک اثر که موجب بشه که تماشاچی با خوندن این رابطه بهتری با اثر پیدا کنه. البته باز بین این جوان ها کسانی هستن که به نظر من کار بدی نمی کنن، نمیدونم حالا ضرورت هست اسمشون رو ببرم یا نبرم، ولی واقعیتی که بستن. البته در اینجا واقعا یه نکاتی رو هم باید توجه کرد، اینا مثلا به هر حال مثلا نشیاتی مثلا مثل تندیس یا حرفه هنرمند که به هر حال حتی تونستن بعد از سالها دوتا نشیه بعد از چند سال مستمر بشن، شما خودتون به خوبی میدین در جامعه اینا چقدر سخته، که در مجموع میخوام بگم که با تمام نقصانهایی که دارن واقعیت خسته نباشن، هر دوشون تونستن یک بخشی از این زمینه را بندازن. ولی ما هنوز سنت یک نقده بخصوص در زمینه هنرهای تجربی که خیلی جا افتاده بشه نداریم به صورت پر سنت، یعنی همون اون قدری که نقاشی و مجسمه سازی روش داره در اون حد ما نقادی که در اون حد باشه نداریم. و اکثر اوقات هم متاسفانه کسانی به نقد میپردازن که اون بی‌استعدادهای خود نقاشی بودن که تو اون زمینه نتونستن بعد سراغ نقدا میدن و اکثر اوقات حرفایی میزنن که اصلا تو نمیتونی بفهمی چی میخوان بگن بعضیشون. من که با هم بسیار اوقات متعجب میشم در خوندن بعضی از این نقدا که اصلا میخواد چی بگه راجع به اثر فلان هنرمند.
شما اگر
هنرمند
نمیشدی میخواستی چی کار بشی؟ اگر نمیخواستی هنرمند بشی این نمیشد مثلا در دلیلی
من که میگم گفتم خدمت تو، اگر یه زمانی که میخواستم که یه فعال سیاسی نه به مفهوم اینکه مقام و اینا
میشه به من بفرمایید که شما موقع که کار میکنه نقاشی اینا موسیقی هم گوش میکنه؟
بله.
چه موسیقی
گوش میکنه؟ چنبه بس به کاره بس اون موقع چی خونه مثلا یه مقدار با این موسیقی کلاسیک نرم بس به اون، ولی یه مقدار هم موسیقی های کلن موسیقی کلاسیک و موسیقی بدون آواز و صدا، موسیقی چیزی رو دوه موسیقی های مثلا موسیقی تو موسیقی های معاصر، موسیقی های مینیمالیست های انگلیس مثلا دوست دارم، الان اسم خاطرات اسمشون نیست دوست دارم، کم گویی دارن، ساده نه.
شما توی این ادبیات مثل بین رمان، شعر، فیلم، تئاتر، موسیقی، سفر، طبیعت به کدوم یکی از اینا بیشتر علاقه دارید؟ یه بار دیگه بگم رمان، شعر، فیلم، تئاتر، موسیقی، طبیعت، مسافرت.
موسیقی به مفهوم در گذشته قبل از انقلاب خب کنسرت زیاد میرفتم، اون موقع هرچی کنسرت کلاسیک به خصوص یا کنسرت های همونه، ولی الان به دلیل دوری که اصلا نیست بده اینا اونجور چه نه، رمان زیاد میخوندم الان کمتر فرصتشو میکنم یا اون تمرکز لازم که بشینم یه کاری نم. شروع همیشه دوست داشتم به هر حال که از موارد چی میکنم، بله الان تازه به یک چیزی خیلی برام جاذب شده خوندن دوباره متنای کلاسیک خودمونه. من دوباره الان گلستان میخونم و بعد فکرم خدای ما گاهی خود چرا سالهای گنجایی داشتیم مثلا سراغشون نرفتیم، یعنی وقتی فکر میکنم که ببین الان حدودا عددشو یادم نیست 600 سال قبل میشه دیگه حدودا ها، آره دیگه سعدی، من میگم خدای اون چقدر ساده و راحت اینجور افکارشو می نوشته و من میبینم که دوربر معاصر بسیار از این آدم هایی که میخونن نمیفهمم چی میگن و اون چقدر این کار راحت میکرده. البته در دوران معاصرم بودم، من واقعا هر موقع کتاب های بخصوص یکی از کتاب هایی که خیلی برام بارها خوندم این کتاب دو قرن سکوت دکتر زرینکوب، واقعا فکرم که این چقدر راحت داره، چه بسا اون یه پوستر هر پاراگرافش مثل که 300 تا کتاب توشه.
یه سوال دیگه بکنم، نظرتون رو توی حراجی تهران چیه؟ شما اصلا شرکت کردین
میکنم بلا این حراجی تهران من بین اینا چیزه نیست که بخوایم شرکت کنیم، نه اینا اون دوستانی که این کار میکنن حالا ممکنه سراغ این یا اون بیان که بدن کار. من کلن تو نمایشگاه هم که نمایشگاه کار میکنم واقعیت اینجا اکثر اوقات مورد اعتراض دوستانی قرار میگیرم که تو چرا انقدر کاراتو ارزون میذاری. من یه خدمت رو عرض کنم، برام مخاطبم خیلی مهمه. نه الان خدمت رو عرض کنم، به این دلیل اصلا تمایلی ندارم قیمت آثارم خیلی بالا بره، ولی وقتی کارت رفت توی یه حراج قیمتش رفت بالا، تو دیگه به دلیل اون نمیتونی قیمت کارتو چی کنی. من تا به حال یکی دو بار غیر مستقیم از طریق یه جایی پیش، نه در مثلا از طریق بعضی گالری ها، برای که مثلا فلان مدیران فلان حراج دارن میان کارا رو بدن، تو مایی بودن؟ نه، من دوست ندارم، نه اینکه بگم از پول بدن میاد در حد گذران زندگی، ولی برام مهمه که این کار من خونه کی میره. اونه که مخاطبای من به نظر من اونقدر پولدار نیستن که یه کار 60 میلیونی بخرن برن تو خونه شون بذارن. البته منم به هر حال یه قیمتی کارام داره، ولی نه، من بدون که مخالفتی با این حراجی داشته باشم. نوش برید، من یه نوته همیشه گفتم، پولدارترین نقاش و مجسمه ساز ما قد یه بقالی دو نبش دریانی سر یکی از این خیابونای ما ندارند. ببینید یه واقعیت ها، من نمیخوام بگم ها، همین الان میخواین تو هر کدومشون برم نشون بدم ببینم چی. به این دلیل هر چی به دست بیارن بازن چیزی به دست نیوردن. اونا تازه چه موقع به دست میارن؟ موقعی که زیاد ببین کار هنری نیست، موقع تو به دست میاری که زیاد بهش احتیاجی نداری. شاید من یه جوانی مثلا 30 ساله بودم یه مرد میگم، شاید یه جوان 30 ساله بودم کارم خیلی بالا بود، با پولش میتونستم زندگی راحت تر یا رویاهای دیگه ما اجرا کنم، کارهای بزرگتره. ببین الان من به عنوان مجسمه ساز نمیتونم بیشتر از یک کار 2 متری به خودم سفارش بدم، چون جا ندارم بذارمش.
یه سوالی بودم، شما الان که نشستین، قدیمی تری خاطره ای که از کودکی دارین چیه؟
والا دو تا مسئله، دو تا خاطره. الان واقعیت اینکه بل اینو بلافاصله به ذهنم اومد، من بچه شاید 3 ساله بودم، آره دیگه اگه شو نکنم یا 4 ساله بودم، 3 ساله 4 ساله بودم دیگه، آره دیگه اتفاق ترور شاه سال 27 بود دیگه. من تو کوچه بل به حالا نمیدارم چهارا مختاری، الان اسمش عوض کردن، اونجا خونه مادر بزرگم بودم، بچه بودم که دایم با خوشحالی اومده بود میپرید بالا میپرید پایین که شاه رو تیر زدن. قدیمی ترین خاطری است که همیشه یادم میاد به عنوان یه اتفاق. قبل از اون اگرم بوده گاهی تصویر میاد چیز اتفاق نیست، تصویرهای مثلا کوچه‌مون یادم میاد، ولی من متولد 23 هم اگه اشتباه نکنم سال 27 شاه ترور شد، 27 یا 26 حالا دقیقا اینا نیست، یادم شادی داییم که اون موقع دبیرستان میرم با خوشحالی میپرید بالا میام و چه شارو ترور کردن. این قدیمی خاطره است یادمه، ولی خب تصویر زیادی از خاطره نیست، از دوران کودکی میادمه.
میشه بگید که الان به چه چیزا امید داریم، از چه چیزا ناامیدیم؟
والا من چیزی به نوع ناامیدی ندارم به اون مفهوم، چون باور کردم که جهان یه چرخشی داره ماورای اراده من، ماورای اراده تمام اراده گرایان جهان. اینجوری نیست، یعنی میشه من و به عنوان تاریخ هم میبیندن قدر خوندم که میدونم خیلی ها فکر میکردن که جهان یعنی ثابته، ولی اومدن و رمح شدن این لردم رفتن. من فکر میکنم یه اشتباه نکنم این ماره نیمایوشیش همش یادم نیست، فقط یه جملهش یادمه، یه بهتشتی میگه من به مضمون، من در این دشت کاروانهایی دیدم که از رویشان باد پیغام میبرد، و بعد جمله یادمه خیلی چیزا اومدن و رفتن تو این جونی ما، اینا رو میتونیم بفهمیم. به این دلیل همیشه امید باشم که نمیتونه جهان بر این منبال غلط بگذرونه، همینطور که تا به حال نگذرونه، هر غلطی به وجود اومده دوریازو تصحیح شده. به این دلیل آدم امیدوارم که مطمئنم که فردا یا پس فردا از امروز بهتره و بسیار از این چیزایی که امروز من رنج میده فردا نخواهد بود، همونطور که بسیار این چیزایی که دیروز ما رو رنج میده و پدران رو رنج میده الان نیست دیگه، فرق کرده جهان و عوض میشه.
سوال دو تا سوال کوچولو دیگه دارم. یکی این که فکر کنید اینجا آقای سعید شهرپور نشسته، شما میخواید ازش یه سوالی بکنید، چه سوالی
بکنید؟ نمیدونم چه سوالی کنم، ولی حتما ازش میپرسیدم که شما یه بار دیگه تو این دنیا باید چی کار میکنی؟ اینو میپرسیدم، چون منم میگم همین کارهایی که دالا کردم میکردم. با یه بارم بهتون گفتم با یه تصحیح کوچک جزء هیچ تشکیلاتی نمیشدم و استقلال شخصی خودم رو حفظ میکردم، باید این مثلا برام خیلی مهمه.
خب آخرین سوال، یه شاگرد ها 20 تا 30 تا 40 تا شاگرد در روتون و شما آخرین جلسه هست، میخوایم به اینا یه نصیحتی بکنی، یه توصیه بکنی، چی میگیم بهشون؟
مالا نصیحت که بخوان برحال هر روز ما تو هر موقع جلسه که تو دانشگاه داریم یه حرفایی میزنیم، ولی فقط اکثر وقت میگم که حواستون باشه، واقعا الان امینو میگم این راهی که اومدین راهی سختیه، توانشو ندارین، همین الان برین دنبال زندگیتون و برید دنبال یه چیز دیگه، این راه راهی نیست. چون اکثر اوقات جوانا وقتی میان همه میخوان مثل اون دوران کودکی من یا بانکوک بشن یا میکلانج بشن، نو جوان هممونه و بسیاری از اینا بعد از مدتی به دلیل یه جور دیگه افسردگی خاصی پیدا میکنن. به همین دلیل میگم که زیاد به اون که به کجا میخواییم بریم فکر نکنیم، به این که چجوری میرین فکر کنید. رفتن مهمه، حرکت مهمه، کجا برسیم نیست. همه ما صبح بلند میشیم میخواییم بریم قله دماوند، بارها ما دانشجو بودیم میرفتیم قله، واقعا همه نمیتونستیم بیاییم بالا، بعضا 500 متر اول میوردن نفسشون میگره و واقعا گاهی اوقات من یادم مثلا نه حالا اون قله دماوند که من هیچ وقت نتونستم تا بالا برم، ولی به هر حال همه نمیتونن به بالا برسن، هرچقدر یه حبی میره. و اینه که من موقع که سرت میذاری داری اون لحظات آخر، حتما حتما هر آدمی که داره میمیره، من نمیدونم تجربه نکردم ولی مطمئنن حس میکنه که داره میره، مطمئنن در اون حسش در اون لحظهش مجبور با سرعت به گذشته بکنه. من یه بار تجربه غرق شدن تو آب داشتم، بچه دبیرستان میرفتم، دبیرستان هشتم نهم بودم تو همین استخر امجدیه اون موقع، و واقعا چون چند لحظه که داشتم غرق می شدم مثل تمام زندگی در اون یه لحظه اومد برام، دیار دیدم غرق می شد، دست انداخت پشت گردنم کشید من رو بیرون، پام گرفته بود نمیتونستم. من فکرم اون لحظه برای هر چی موقع مرگن یه همچه اتفاق رخ میده، مهم می شد همون لحظه به عقب که نگاه میکنه احساس کنه خب خوب بود، بد نبود این دنیا، مهم اون رفتن حرکت هست نه مهم رسیدن. امروزه من همش همینو میگم، میگم از این عمل، از این روزگار دانشجوییتون لذت ببرید، بعدش همینطور این حرکت مهمه، مهمی که من هستم تو این صف، هستم تو این مسیر، حرکت کنم، حالا چی تا یه حدی میره، همه به قله نمیرسن، یکی 1000 متر بره بالا، یکی 2000 متر، ولی همه با تلاششون رو بکنن تا انتهای انرژیشون مصرف کنند.